بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضی الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. به نظر ما مفهوم شرط در جایی که تعلیق و تهدید باشه ثابت، دلیل ما از دو جهت، یکی ارتکاز عرفیه، این ارتکاز عرفی از راه لغت و غیر لغت ثابت میشه، اما از راه لغت در مصباح المنیر آمده که این مفید تعلیق و جزا را بر شرط معلق میکنه. در پایان قول ثعلب را نقل میکنه که این ترتب جزا بر شرط تهدید رو ایجاد میکنه، تخصیص رو ایجاد میکنه و این تهدید و تخصیص در وصف هم هست، لکن در وصف تعلیق نیست. لذا در مقام فتوا اگرچه نمیتوان به قول لغوی اعتماد کرد، ولی شبهه این نیست که از نظر ارتکاز عرفی میشه از این قول لغوی برداشت کرد. چون قول لغوی در مقام بیان استعمال لفظه و استعمال اعم از حقیقت و مجازه، لذا از قول لغوی معنای حقیقی به دست نمیاد. اما به ارتکاز عرف کمک میکنه. یکی از قرائنی که باز ارتکاز عرف رو قوی میکنه ترتب جزا بر شرط به فاعل، نسبت به ما قبل فا انحصار نبود، اما وقتی فا رو میارن انحصار از این فا عرفاً فهمیده می شود. مورد دیگر از ارتکاز عرفی اینه که در جایی که تعدد شرطه و وحدت جزاست، علمای اصول قائل به تعارضند، مثل ازا خفی الاعظام فقصر و ازا خفی الجدران فقصر. انسباق عرفی اینه که هر دو مفهوم داره و با هم متعارضن، چون از نظر مفهوم متنافیه. شبهه این نیست که این تعارض در اکرم العادل و اکرم العادل الهاشمی نیست، اونجا تفسیره نه تعارض و تنافی. دلیل دوم دلیل اول رو تفسیر کرد، گو اکرم العادل، تفسیر کرد گو منظور من عادل هاشمیه، هیسکی نگفت تعارضه. چرا؟ چون در اونجا ارتکاز عرفی مفهوم نیست، از این وصف مفهوم نمیگیره، ازش مفهوم استفاده نمیکنه، ولی همونجا اصولی مفهوم استفاده میکنه در تعدد شرط و وحدت جزا. پس معلومه این ارتکاز عرفی هست که حتی علمای اصول هم از اون استفاده مفهوم و تعارض نکردن، ولی از این تعدد شرط و وحدت جزا استفاده مفهوم و تعارض کردن. خیلی مهم باید روش کار کرد. دلیل دیگر ما بر مفهوم شرط در صورت تعلیق و تهدید روایات به برخی از روایات هم در تفسیر و هم در فقه اشاره میشه. حالا چون کار ما تفسیریه، اول از تفسیر روایی استفاده میکنم. وقتی ابراهیم رو در جریان شکستن بت‌ها احضار کردن، ابراهیم گفت بل فعله کبیرهم انکانو ینتقون. بت بزرگ بقیه بت‌ها رو شکست. اگر به سخن بیاد بهتون میگه که من شکستم. بعد از نزول قرآن و وفات رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عده‌ای این آیه رو تستاویز قرار دادن و گفتن که ابراهیم اسمت نداره، دروغ گفت. تهمت کذب به جناب ابراهیم زدن. ائمه علیهم السلام فرمودن که ابراهیم دروغ نگفت به دلیل انکانو ینتقون. مفهومش اینه که ان لم یکونو لم ینتقو، اگر بت‌های بزرگ این کار رو نکردن خب حرف نمیزنن. در معانی الاخبار صفحه 209 و 210 روایتی نقل شده که امام کذب رو از ابراهیم به این قضیه شرطیه نفی کرد و در اونجا تصریح به مفهوم شرط کرد. مفهومش معلومه دیگه، اون گفت ان کانو، اگه اینا این کارو کردن خودشون ینتقون میگن. مفهومش اینه که ان لم یکونو لم ینتقو، مفهومش اینه دیگه، لم ینتقو، اگر اینا این کار نبودن خب حرفم نمیزنن. لذا اگه این شرط نبود بله میشد بگیم بل فعله کبیرهم دلیل بر کذب ابراهیم. دیدی تفسیر چقدر موثره؟ خیلی موثره. قرآن مخصوصا تفسیر روایی، تفسیر روایی. دوستان اهل علم یه زمانی تفسیر رو بردن روی ادبیات محض، به جایی نرسیدن. آقای مطهری اینا عوض کردن. قرآن در جامع‌شناسیه، قرآن در تربیت جامعه هست، خود الناس. تا فردا بگی این چرا مقدم شد، اون چرا مقدم شد، چیزی در نمیاد. بله بعضی جا بله، بعد قرآن رو بر اساس همه جوره علوم مختلف حل کرد و چند رشته علمی مسلط. ببینید این یه مورد. مورد دوم که میخوام وارد بشم، در آیه شریفه فمن تأخر فلا اسم علیه، امام بزرگوار، امام صادق علیه السلام در باب عود الی منا باب نو از وسائل الشیعه از این عبارت استفاده کرد. ماجرا از این قراره بگم، ماجرا رو. ابو ایوب به امام صادق گفت آقا ما قبل از این که کوچ کنیم به سمت عرفه و منا، سید میکنیم. این عجله‌ای که برای سید داریم باعث شده که شبهه بشه که آیا بر ما این سید جایزه یا نه. فأی ساعت ننفر، ما چه ساعتی کوچ کنیم؟ مثلا هشتم ذی‌الحجه شبش بریم، قبل از ظهر اونجا باشیم، کی باشیم اینجا؟ دیگه الان طوری که صبح هشتم همه رو حرکت میدن، سعی میکنن که ظهر اونجا باشن. خب اون روزا قضا نمی رفتن ببرن که الان کاروان قضا می بره. اونا می اومدن گوش سید می کردن، تیز می کردن، حیوانات رو می بردن همراه خودشون که می کردن. فقال لی، امام به من فرمود، فرمود روز دوم کوچ نکنید، تا این که خورشید به زوال بره و شب و شب کوچ کنید. اما روز سوم وقتی آفتاب بالا زد کوچ کنید. حالا اگر کسی عجله کرد چه حکمی داره؟ فرمود قرآن میگه فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، اگر عجله کنه در این دو روز گناهی بر او نیست، فمن تأخر فلا اسم علی، اگرم تأخیر بندازه بازم گناهی بر او نیست. امام از این آیه شریفه استفاده کرد مفهوم رو، فرمود مفهومش اینه که فمن لم یتعجل فی یومین فلا اسم علیه، پس خود امام در باب نفر از این آیه استفاده می کنم خدمت و عرض کنم که به این که کجا اسم کجا اسم نیست، کجا گناه کجا گناه نیست. مثلا اگر کسی صبح هشتم رفت، اهل سنت معمولا از
بعدش رو میکنه
امام، اگر از صبح مثلا رفت، بعد بعضی از خدمت متأخر کردن از دوازده و متأخر کردن از سیزده بعدش رفتن، خب بعدش اگه میخوان برن کی برن؟ اون شب رو باید بمونن، شب بمونه صبح اول وقت برن، میگه فلا اسم علی. بعد امام میگه که فمن تأخر فلا اسم علی، یعنی چی؟ یعنی سیزده نره، درسته؟ فردا صبح موند اونجا دیگه، بتونه فردا صبحش بره، شبش بمونه فردا صبحش بره. ماها که اگه یادتون باشه در روحانی کاروان بودیم میگفتیم آقا سعی کنید غروب نشده دوازدهم از اینجا بری، به غروب بخوری دیگه، باید بمونی شب، کی بری؟ صبح بری. خب این از کجا فهمیدیم؟ این از همین امام از این آیه فهمید، فرمود فمن تأخر فلا اسم علی، فمن تعجل همین اما فلم یتعجل بازم چی؟ گناه نکرد، مده بمونه تا صبح. متوجه شدید؟ این خودش اونجاست. پس از این آیه استفاده کرد. به عبارت ساده تر، حاجی باید قبل از غروب آفتاب روز دوازدهم منا رو به سمت مکه تر دیگه تو منا نمونه. حالا اگر تأخیر کرد نرفت، میگه گناه نکرد، گناه نکرد. چرا؟ میگه به دلیل مفهوم این آیه، آیه‌ای که داره و من تعجل فی یومین فلا اسم علی و من فمن تأخر فلا اسم علی، از این آیه مفهوم استفاده کرد. حدیث رو ببینید، دقیقا این حدیث رو مراجعه کنید میبینید که واقعا از آیه استفاده کرد، آیه مفهوم فقهی داره. فرمود کی بره؟ گفت و اما الیوم السادس فاذاب ابیضت شمس، شب بمونه صبح که آفتاب در اومد صبح سیزدهم بره، برای کجا؟ برای مکه. دقیقا روشن کرد برای ما فرض بحث را. این هم دومین جاییه که امام مفهوم گرفت. مورد سوم، سومین جایی که ما مفهوم میگیریم الله اکبر. در باب آب کر و قلیل، آیا شستن لباس نجس در آب کر راکد باعث میشه که آب کر نجس بشه؟ خب آب کر راکده، مثل حوض. ما زندانی ها حوض داریم، کره ما توش لباس میشستن مادر آب، الان هم هست در روستاها. خب آیا این نجس میشه یا نه؟ فرمودن نه. چرا نه؟ فرمودن به دلیل این حدیث فقها دارن، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیئان. اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیئان. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر این آب قلیل باشه و کر نباشه، ینجسه شیئان، قطعا او رو نجس میکنه. مورد بعدی، در باب جماع و نزدیکی که موجب غسل واجب میشه فرمودن، اذا التقا ختانان وجب الغسل. خب ختانان مرد اگر داخل در زن بشه غسل واجب. همه گفتن مفهومش اینه که اگر لم یلتق الختانان لم یجب الغسل. همه اینو گفتن مفهومش اینه که اگر ختانان با هم دیگه دخول نشد، این احراز نشد، احراز نشد. بازم میخوام یه مورد دیگه هم بگم، علتش اینه که میخوام یه مقداری قوی تر، پس نمیشه مفهوم شرط رو قبول نکرد، بوسید و گذاشت کنار. همه دارن استفاده میکنن، هم ارتکاز عرفیه، هم تو لغت اومده که تعلیقه، هم مستفاده از کلمات ائمه علیهم السلامه. ما یه روایت معتبره ای داریم در باب دوازده کتاب از سید و زباهه به وسائل و شیعه، در اونجاست. ابا بصیر میگوید که از امام صادق پرسیدن، گوسفندی رو سر بریدی، خون تازه ای از این گوسفند بیرون ریخت، اما دست و پا نزد. امام فرمود لا تأکل، نخورید. اگه دست و پا نزد نخورید. بعد فرمود ان علیان علیه السلام کان یقول اذا رکزت الرجل او طرفت العین فکل. ببین میگه امیر المؤمنین فرمودن اگر رو بر زمین کوبید رکزه، یا چشم رو این طرف و اون طرف کرد، چشمش رو برگردون بخور. خب مفهومش چیه؟ فقها گفتن مفهومش اینه که اگر پا رو بر زمین نکوبید، چشم و این طرف و اون طرف بر نگردون، نخورید. چرا؟ چون این مرده بود. شما یه حیوان مرده رو سر بریدی، خب بله اون خون مرده اومده دیگه، دمون عبید، اون خون مرده اومده دیگه بیرون، اون خون مرده که دلیل نمیشه، باید حتما این کار رو بکنیم. لذا من هم در دوره قبل هم در این دوره قائل به مفهوم شرطم و خدمت و اصلاً منتها ما از راه تعلیق و تهدید میریم، با دو فقای بزرگان دیگه فرق کردیم. از راه استاد ماه مکارم هم از این راه میمونه، از راه تهدید و تعلیق استاد ماه وحید هم همینه، ایشون هم از این راهه. این آه روایات هم تو توان جالب اینه که آدم هر چی به روایات نزدیک میشن تو جمله شرطیه دقیقا اونجایی که مفهوم داره مشخصه، اونجاییست که هم تعلیق هم تهدیده، یعنی جایی که تهدیده میبینیم دقیقا میبینیم که در اون مقام خیلی مثلا مسلط آدم رو پخته میکنه تو این قسمت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد.